به نام آن که هستی نامزو یافت، با درود فراوان به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور خوشحالیم که در خدمت آقای مهندس انتظام هستیم و با شما دوستان عزیز برنامه و بحث هفته گذشته را ادامه خواهیم داد. از حضور شما در این برنامه بسیار سپاسگزاریم و خیلی خوشحال هستیم که در کنار شما میتونیم یک برنامه دیگه واسه عزیزانمون تهیه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و تشکر از دعوت مجدد شما به این برنامه.
می‌کنم خیلی شما لطف دارین، خیلی ممنون برای اینکه تشریف میارین، وقتتون رو میذارین. خب حتما شما که یادتونه، بیننده هم یادشونه، بحث برنامه گذشتمون راجع به دو دیدگاه مختلف اسلامی یا دیدگاهی که به دین و اسلام داشته باشند، دو گروه بودن که یکی سنتگرایان بودن و یکی هم نوگرایان که اینا با هم اختلافاتی داشتن که شما راجع به این اختلافات صحبت کردین، ولی ما امروز میخوایم ببینیم که این اختلافات از دید هر کدوم این گروه چجوریه و چجوری این اختلاف رو میبینن. درست. اگه لطف کنین امروز یه توضیح کوچیکی راجع به برنامه گذشته بدیم، میریم ادامهش میدیم با سوالات بعدی.
در برنامه گذشته مشخصا من چند تا از ویژگی های عمده روی کرده سنتگرایان مسلمان رو مطرح کردم که فکر میکنم یه مرور مجدد خیلی کوتاهی روش بکنیم و بعد انتقادی که نوگرایان به این مبانی فکری سنتگرایان دارن رو به هم بررسی میکنیم. همونطور که عرض کردم، اولین ویژگی مهم رویکرد سنتگرایان این هست که اونها یک نگاه لیترالیستیک به متون دینی دارن. دومش این بود که اونها اسلام رو کامل میدونن و کامل به معنای جامع هست برای اونها، یعنی آنچه که بشر حاجت داره در اسلام آمده و جامع جمیع پاسخ به همه نیازهای بشر هست. و سومین ویژگی مهم روی کرده سنتگرایان این هست که اونها شریعت اسلامی رو عبارت میدونن از آن قرآن کریم و سنت پیامبر و برای شیعیان همینطور سیره امامان، و به نحوی سنت هم پایه و منشأ وحیانی داره و همتراز و همسنگ قرآن کریم محسوب میشه. نکته مهم دیگه این هست که اونها باورشون این هست که احکام شریعت ابدی هستن و برای اینکه احکام ابدی شریعت در همه جامعه های بشری قابل اجرا باشه، ما حاجت به این داریم که جامعه هامون رو به نحوی سازماندهی کنیم که تغییرات چندانی درشون صورت نگیره و کمابیش همون شکل جامعه دوران پیامبر رو داشته باشه که اون احکام ابدی بشه در اونجا اجرا بشه. اجالتاً این مهمترین نکته های دیدگاه سنتگرایان هست که با نوگرایان مسلمان اختلاف شدیدی روی همه مسائل دارن.
حالا اگه اجازه بدین اینا رو دونه دونه بررسی کنیم و ببینیم که امیدی هست که این دو گروه با دو دیدگاه مختلف بتونن با هم کنار بیان یا نه. به هر حال برسیم به اونجایی که شما اشاره کردین که یکی از دید اختلافاتی که سنتگرایان با نوگرایان دارن این که سنتگرایان میگن که دین اسلام دین کامله و هیچ گونه تغییری در هیچ زمانی نمیشه به اون دین داد. و این خب نوگرایان مطلقاً به یک چنین دیده‌ای معتقد نیستن. حالا به نظر شما این که نوگرایان که معتقدن که دین اسلام کامل نیست، منظور اصلا از کامل بودن دین چیه و چه توضیحی برای این سنتگرایان برای این دارن؟
ببینید، اینو اول مقدمتاً من عرض کنم که نوگرایان مسلمان اونها هم باورشون این هست که اسلام کامل هست، منتها تعریفی که برای کامل دارن با تعریف سنتگرایان همخوانی نداره. اگه خاطرتون باشه عرض کردم سنتگرایان کامل یا پرفکت رو تعبیر میکنن به جامع یا کامپریهنسیو در زبان انگلیسی، بدین معنا که آنچه که بشر نیاز داره برای زندگی فردی و جمعیش در اسلام آمده. نوگرایان معتقدند که اسلام کامل هست در نسبت با اون چیزی که اسلام برای تأمین اون اومده. اسلام کامل هست در نسبت با مقاصد و اهدافی که خداوند برای دین داشته، نه در نسبت با همه چیز.
بله.
پس بنابراین ما اول باید مشخص کنیم که خداوند از ارسال دین چه مقاصد و چه اهدافی داشته. در نسبت با اون اهداف و مقاصد هست که البته اسلام
کامل.
یک دین کامل هست، اما نه در نسبت با همه چیز. بشر احتیاجات متنوعی داره که چون اون احتیاجات موضوعشون دینی نیستند، لذا دین هم نسخه برای پاسخگویی به اون نیازها نپیچیده. ما حاجت به طب داریم.
بله.
خب این طب از کجای شریعت در میاد؟ ما صدها شاخه علوم تجربی امروز داریم، صدها شاخه علوم گوناگون انسانی و تجربی و مهندسی و غیره که برای رفع و فتق امور روزمره مردم به این شاخه‌های معرفتی نیازمندن. خب از کجای قرآن این همه شاخه‌های معرفتی شما میتونید استخراج کنید؟ بشر نیاز به سازماندهی اجتماع داره، به سازماندهی حکومت داره. شما اگر قرآن کریم رو از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه کنید، به هیچ روی نمیتونید یک نظام سیاسی، یک نظام اقتصادی و معیشتی از شکم این کتاب مقدس استخراج کنید. یعنی قرآن در این زمینه بدون تردید ساکت هست. حالا بنا به رأی نوگرایان ما، این حوائج متعددی که بنده اینجا ذکرشو کردم، این حوائج کمی نیستن، اما در قرآن ما و در متن اصیل دیانت ما این مسائل مطرح نشده. خب تکلیف چیه؟ اینا رو که نمیشه مسکوتش گذاشت. حالا بنا به زعم نوگرایان ما، اسلام کامل هست دقیقاً به خاطر اینکه اون جزئیات رو درش نیامده. اگر اسلام همه آنچه که بشر نیاز داره رو به صورت یک پکیج، یک بسته‌بندی، یک جا عرضه کرده بود، دیگه دین خاتم نمی‌شد. یعنی یک دینی بود که احکامش، فرامینش، دستوراتش در حوزه اجتماع فقط به درد دوران ظهور می‌خورد و با تغییر شرایط معیشتی، فرهنگی، علمی و اجتماعی، خب دیگه اون احکام قابل اجرا نبودنی و این اصلا در تصور هم نمی گنجه که شما یک حکم واحد برای چند تا شرایط متنوع زندگانی و معیشتی قابل استفاده باشه. اینو در حوزه اجتماع عرض میکنم. به هر حال اسلام دقیقاً کمالش در این هست که اون جزئیات رو در کتاب مقدسش یعنی قرآن ذکر نکرده و رفع و فتق این امور رو به عقل بشر واگذار کرده. یعنی اسلام از پیروانش خواسته که در هر برهه‌ای از برهه‌های تاریخ با توجه به مقتضیات زمان خودشون و با استفاده از عقلشون یک تمهید عقلانی برای این نیازهای بشریشون داشته باشن.
بله خیلی ممنون از توضیحتون. من سوالی دیگه که یادداشت کرده بودم اینجا این بود که نکته دیگه که شما بهش اشاره کردین در که در ارتباط با دیدگاه سنت‌گرایان بود اینه که اونا معتقد به شریعت اسلام هستن و شریعت اسلام و قرآن سنت پیامبر و سنت امامان میدونن و در این رابطه نظر نوگرایان چیه؟
بله ببینید این یه سوال بسیار حساسی هم هست و حالا من امیدوارم که بتونم یه پاسخی بدم که مناقشه رو دیگه بیش از اون چی که هست نکنه. ببینید نوگرایان ما علل عموم درکشون این هست که آنچه که ما سنت اسمشو میذاریم درست شد؟ سنت عبارت است از سنت پیامبر اکرم، یعنی بیانات اون بزرگوار و شیوه عملی و رفتاری ایشون به علاوه سیره امامان در نزد شیعیان.
این حالا این شامل حال احادیث و روایات هم میشه
دیگه. خب بالاخره اون قسم دقیقاً
بله.
اون بخشی که حالت شفاهی داره، یعنی چه از ناحیه پیامبر چه از ناحیه امامان، خب این میشه همون احادیث و روایات.
بله.
در که حالا من اسم این مجموعه رو میذارم سنت اینجا برای که خیلی دیگه تکرار نکنیم احادیث روایات و غیره. اون چه که ما سنت اسمشو میذاریم بنا به رأی نوگرایان ما به هیچ وجه همتراز و همسنگ قرآن کریم نیست.
درسته.
چرا که ما در اسلام یک اصل مسلم داریم که از روز اول هم مسلمان ها به اون اعتقاد داشتن و اون این هست که کلام خداوند آنیست که در قرآن آمده. به خاطر همین هم هست که در روز اول در دوران مرجع اسلامی که پیامبر اکرم زنده بودن که اصلا احادیث و بیانات اون بزرگوار ضبط نشده بود که ما کتاب حدیث داشته باشیم. اینو در قرون بعدی صورت گرفت. خب اول در قرآن که یعنی مسلمانان از همون دوران اولیه حساب کتاب خدا و کتاب حدیث رو از هم جدا کرده بودن که اینها با هم خلط نشن، که مشخص باشه چه اموری کلام خداست چه اموری کلام خدا نیست. این اصل اول. اصل دوم اینه که مسلمان ها از روز اول اعتقادشون این بوده که باب وحی تشریعی با آمدن پیامبر اکرم خاتمه پیدا کرده. یعنی بعد از اون بزرگوار دیگه هیچ کسی نمیتونه یک حکمی رو به خداوند نسبت بده. این معنای بسته شدن باب شریعت وحی تشریعی، یعنی تشریع هم یعنی چیزی که قانونگذاری باشه. حالا این که یه جنبه تشریفاتی نداره، یعنی وقتی که مسلمانان میگن که باب نبوت بسته شده دیگه از طرف خداوند پیامبری نمیاد، یعنی دیگه از این به بعد هیچ کس به نام خداوند سخن نمیگه، از به نام خداوند قانون نویسی نمیکنه. حالا وقتی که یک عده‌ای معتقد میشن که احادیث روایات و غیره اینها مبنای وحیانی دارن، به خاطر همون هم هست که برای مسلمانان قابل یعنی لازم اتباع هستن، خب این تکلیف مسئله ختم نبوت چی میشه؟ اون میشه یه مقام تشریفاتی. پس بنابراین تأکیدی که نوگرایان ما میکنن این هست که این که ما وحی تشریعی رو یعنی وحیی که برای مردم جنبه قانونگذاری داره، قوانین رو تشریع میکنه، قوانین رو مشخص میکنه، وقتی که ما این رو تسری میدیم به مقام پیامبر و بعد به مقام امامان، عملا این مسئله ختم نبوت دیگه اون از بین میره و اون یه امر تشریفاتی میشه که این مسلمات اسلامی رو زیر پا میذاره. به هر حال قوانین مسلم اسلامی همونهایی هستن که در قرآن کریم آمده و هیچ چیزی با این کتاب شریف همسنگی و همترازی نخواهد داشت. احادیث و روایات حتی اگر که سندیت اونها محرز بشه، وثاقت اونها تایید بشه، هنوز هم همسنگ کلام خداوند نیستند برای تبعیت بی قید و شرط مسلمان ها. پس بنابراین این اجمالاً روی کردی هست که نوگرایان ما به مسئله سنت دارن. حالا اینجا توضیح اضافی هم بد نیست بدم. ببینید سنت البته یه بخش از سنت هم سنت های اجتماعی هستن.
درست.
که اونها که اصلا دستشون هیچ جایی بند نیست. ببینید امروز یکی از بحث هایی که در جهان غرب مطرح داره و حمله هایی که مسلمان ها میشه اینه که فی المثل ایراد میگیرن که چرا مسلمانان زنان رو ختنه میکنن. درسته که ختنه کردن زنان اصلا یه سنت اسلامی نیست، یه سنت اجتماعی بوده در کشورهایی مثل مصر و غیر و ذالک از قدیم و ایام بوده. بعضی مسلمان ها متاسفانه این کارهای ناشایست رو هنوز انجام میدن و یک عده این سنت های قومی و اجتماعی رو به اسلام نسبت میدن. حساب اون سنت های اجتماعی که کاملا جداست و اونها رو در هر زمان میشه نقدشون هم کرد
و نباید قاطی کرد با
اصل اساسی دین. بله.
ولی خب شما فرمودین که قرآن خب از کامل در رابطه با اون هدفی که قرآن اومده،
اسلام کامل اسلام. هست در نسبت با مقصدی که خداوند برای اومده. اسلام داشته. بله.
ولی واقعا نمیدونم اینجا الان جاش باشه این سوال بکنم یا نه، که خود قوانینی که در احکامی که در قرآن اومده، خب بعضی این احکام واقعا نمیشه الان، یعنی نمیتونیم حتی بگیم اون احکام با اینکه قرآن اون هدفش مشخص بوده در با خودش وحی خداست و تغییر ناپذیره و هیچ کس نمیتونه اون کار بکنه، ولی بعضی از احکام شاید قابلیت اجرایی نداشته باشه در زمان، در این زمان حداقل. و این آیا این اجازه رو یک مسلمان یا یک بشر داره که اون احکامو به یک شکل که قابل اجرا در این زمان باشه در بیارن و اینا جزء این نیست که تغییری، چون آخه یه سوال بعدی واقعا مسئله اینه که خواهش کنم اینه که میگن خب سنت گرایان وقتی که احکام شریعت رو میگن اینا ابدیه،
ابدیان درست،
حالا احکام شریعت حتی ممکنه احکام داخل احکام قرآنی هم باشه
دقیقاً.
و اینو چون میگن این ابدیه و هر کس اینو تغییر بده یعنی اومده دستکاری در کلام خدا کرده و یا اومده دین رو به سلیقه و ذائقه خودش در آورده. حالا من با استفاده از این میخونم بعضی از آیاتو، اگه واقعا همون نحوی که در قرآن قرار بوده مثلا بهش اشاره شده که باید این قانون اینجوری اجرا بشه، خیلی قانونا هست که ارث نمیدونم کتک زدن اینا بحثای جزئی نمیخوایم وارد واقعا این بحثای جزئی بشه، ولی کلا میشه احکام قرآنم برخلاف عقیده سنت گرایان بر حسب زمان انجامش اجراش کرد و دید نوگرایان پاسخ نوگرایان به این مسئله
بله.
چیه؟
این سوال بسیار مهمی هم است و شایسته است که اصلا یک بحث مستقل یا برنامه مستقل رو به اون اختصاص بدیم، اما من یه توضیح مختصری عرض میکنم انشاءالله که حداقل رؤوس مطلب آشکار شده باشه. ببینید بنا به رأی نوگرایان حکم همواره باید تابع موضوع باشه، حکم باید تابع موضوع باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما یک قانون وضع میکنید یه سابجکت مدری وجود داره، یه مشکلی معضلی وجود داره که شما برای حلش دارید حکم صادر میکنید. حالا سوال اینجاست اگر اون معضل تغییر شکل داد اون موقع آیا میشه حکم هم تغییر کنه تا خودش رو تطبیق بده به این موضوعی که حالا تغییر خودش پیدا کرده؟
از نظر عقلی است.
خب پاسخ بله. ببینید پاسخ نوگرایان دقیقاً همینه. بله. ببینید میگم ما کاری نداریم که حالا در قرآن در سنت. ببینید اساساً عقل حکم میکنه بله. که هرگاه موضوع تغییر پیدا کرد اون حکمم که برای بله. رفع و فتق اون موضوع آمده با خودش رو تطبیق بده به این شرایط نو. پس بنابراین حکم تابع موضوع هست. حالا من توضیح بیشتری خدمتتون بدم. ببینید نوگرایان اصولا نوگرایان مسلمان احکامی که در شریعت آمده رو به دو تا گروه عمده تقسیم میکنن، احکام عبادی و غیر عبادی. در فقه مسلمانان هم تاریخا این رقم دستبندی بوده. ببینید در فقه مسلمانان ما مشخصا سه تا باب یا سه تا چپتر یا بخش داریم. باب اول اصطلاحا میگن باب عبادات هست
بله.
مثل نماز، روزه، حج، یعنی مسائلی موضوعاتی که به تنظیم رابطه انسان با خداوند مربوط میشه. باب دوم رو اصطلاحا میگن باب معاملات، اموری مثل ربا، حرمت رباخاری، مثل اجاره، رهن و حتی ازدواج و طلاق، تمام این موضوعات زیر در ذیل مسئله معاملات در فقه اسلامی بررسی میشن. باب سوم هم در فقه ما اصطلاحا میگن باب سیاست.
بله.
سیاست همین که در قدیم الایام میگفتن فی المثل حاکم فلانی رو سیاست کرد، ها حدود شرعی فی المثل مثل قصاص، حد سارق، مسئله حد زناکار، اینا همه زیر مجموعه باب سیاست در فقه مسلمان ها هستن. حالا باب معاملات و باب سیاست در فقه مسلمان ها برای تنظیم رابطه انسان با انسان
ده.
انسان با جامعهش هست، یعنی ناظر به حوزه اجتماعی هست. حالا بنا به رأی نوگرایان ما احکام عبادی مثل نماز، روزه و حج چون موضوعشون ثابت هست هیچگاه تغییر نمی کنن. یعنی اونها احکام ثابت و ابدی هستن. شما برای همیشه تاریخ فیلمثل مسلمان ها در پنج نوبت نماز میخونن، نماز صبحشون هم همواره دو رکعت هست، در ماه رمضان روزداری میکنن، احکامش هم ثابت هست. یعنی با رفتن از جامعه فئودالی به سرمایه داری، از صنعتی به دو اینفورمیشن ایج، اینا تغییر نمیکنه چون موضوعشون ثابته. پس احکام عبادی ثابتن. اما و صد اما احکامی که ناظر به امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیرهم هستند، چون موضوع اونها دائما در حال تغییر هست، پس احکام هم باید تغییر کنند. لذا در اینجاست که اختلاف بزرگ نوگرایان و سرناسگرایان با هم آشکار میشه. احکام سیاسی، اقتصادی و غیره چون ناظر به یک شرایط مرتباً متغیر اجتماعی هستن، اصطلاحاً ما میگیم زمانمند هستن، با زمان اینها تغییر میکنن. وقتی که ظرفیت های یک اجتماعی تغییر کرد، قوانین و مقرراتش هم باید تغییر کنه. من یه مثالی خدمت شما بزنم. در فقه مسلمان ها، شما اگر به فقه امروز مسلمان ها نگاه کنید، زنان در عرصه اجتماع حقوق چندانی ندارن. کاملا من هم به عنوان مسلمان اقرار میکنم که در فقه امروز مسلمانان، چه فقه شیعیان چه اهل سنت، زنان حقوق اجتماعی چندانی ندارن. یکی از دلایلش اینه، به باور بنده، که در دوران ما قبل مدرن زنان اپورتونیتی و فرصت های زیادی نداشتن، نه بر امر تحصیل نه در حوزه اجتماع. اما امروز که شما میبینید زنان نه تنها تحصیلات دبیرستانی دارن، بلکه تحصیلات عالیه دارن. در ایران امروز یه چیزی حدود 60% جمعیت دانشجویان کشور زن هستن. خب حالا این زنانی که رفتن این علوم رو کسب کردن، تکلیفشون چی میشه؟ شما موزنی که رفته و حقوق خونده، از دانشگاه هاروارد گرادویت شده، فارغ التحصیل شده، بنا به چه ضابطه ایشون نمیتونه وکالت بکنه یا مقام قضاوت و صندلی قضاوت رو عهده‌دار بشه؟ در آمریکا امروز تعداد زیادی از زنها نه تنها در سطح دادگاه‌ها قاضی هستند، در دیوان عالی کشور شما می‌بینید، یعنی بالاترین مرجع قضایی این کشور خانم‌ها نشستن و کارشون هم هیچ عیب و نقصی نداره و ایارش هم کمتر از مردهای قاضی در دیوان عالی کشور نیست. خب این تکلیفش چی میشه؟ بنا به چه ضابطه‌ای حالا که ظرفیت علمی و حرفه‌ای زن خانم ها تغییر پیدا کرده، چرا حقوق زن در فقه ما نباید تغییر کنه؟ این سوالایی که نوگرایان دینی ما طرح میکنن. درک نوگرایان ما این هست که اساساً اسلام برای ساختن یک جامعه‌ای با نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ویژه نیامده. یعنی نیامده اسلام که به ما تعلیم بده نظام سیاسی باید این شکل خاص داشته باشه، نظام اقتصادی و معیشتی قوانینش باید این باشه. دین اصلا برای تأمین چنین مقاصدی نیامده. اموری که در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد و اصولا حوزه اجتماع هستن، اینها اموری عرفی هستند، نه امور دینی. و این نکته فوق‌العاده حائز اهمیتی هست و دین از مردم خواسته، اسلام از پیروانش خواسته که در هر برهه‌ای از زمان با استفاده از عقلشون برای این اموری که عرفی هستند و دینی نیستند یه تمهید عقلانی بیندیشن. البته اسلام در حوزه اجتماع ارزش‌هایی داره. در صدر ارزش‌های اجتماعی انسان اسلام عدالت اجتماعی هست. یعنی حالا مسلمان‌ها در هر برهه‌ای از تاریخ که می‌خوان نظام سیاسی تشکیل بدن، نظام اقتصادی تشکیل بدن، قانون‌گذاری بکنن، همواره باید مطمئن باشن که قوانینشون عادلانه است، نظام سیاسی اونها عادلانه است. یعنی یک قانون‌گذاری که مسلمان هست در یه جامعه‌ای هم که اکثریتش مسلمان هستن، حالا میخواد قانون گذاری کنه، یک چشم باید به ارزش‌های اجتماعی اسلام داشته باشه و یک چشم هم به مقتضیات زمانش، و با این دو چشم هست که حالا باید قانون گذاری کنه. این اجالتاً رویکردی هست که به نوگرایان ما در باب مسئله احکام شریعت دارن.
خب اینطور که به نظر میرسه، با شناختی که من از شما دارم، تاله مهر نوگرایانم به شما بزنم.
نه خب بنده که واقعا هستم، من گفتنش هم ابایی نداشتم. من هم خودم همواره در حقیقت در کمپ و در اداد نوگرایان مسلمان بودم از همون ابتدای کار.
به هر حال ما به شما افتخار میکنیم.
خیلی ممنون.
سوالی خب تو صحبتاتون اشاره کردین که نوگرایان مسلمان معتقدن که مسائل امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اینا عرفی هستن، اینا مذهبی یا دینی نیستن و به خاطر همین هیچ پسوندی دنبال اینا مثل مثلا حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه اسلامی هیچ این چیزا رو استفاده نمی‌کنن، چون به این معتقدن که اینا یه مسئله عرفیه و هیچ ربطی به امور دینی نداره و به طور کلی حکومت رو از دین جدا میدونن و معتقد به حقوق زن هستن، حقوق بشر هستن و این اصطلاحاتی که این نوگرایان به استفاده میکنن درست برخلاف سنتگرایان این الفاظ و هیچ وقت تو حوزه های علمیه بحثی از حقوق بشر، حقوق زن و امثال اینا نمیشه، ولی راجع به حکومت اسلامی، حتی بانکداری اسلامی، به هر حال هر چیزی رو یک پسوند اسلامی بهش میزنن که خیلی هاش فکر کنم هنوز برای ما اصلا شناخته شده هم شاید نباشه. نظر شما چیه در این
مورد؟ من اتفاقا چندی پیش که یه صحبتی در همین زمینه در یکی از شهرهای کالیفرنیا داشتم و مستمعین هم غالبا غیر مسلمان بودن و آمده بودن، این مطلب رو من طرح کردم که یک عده‌ای در جامعه اسلامی واقعا باورشون این هست که اسلام همه جنبه های زندگی بشر رو تأمین میکنه، به خاطر همین هم هست که برای هر چیه پسوند اسلامی هم دارن، که به باور بنده این حرف چندان محکم و وزین و موثقی هم نیست. اما اجازه این حالا یه قدری بیشتر توضیح بدم مشخصا در مورد این سوالی که شما طرح کردید که به چه معنا نوگرایان ما معتقدن که اموری که در حوزه سیاست، اقتصاد و امثال هم هستن اینا امور عرفی هستن، یعنی اموری که باید عقلانی اداره بشن و اینها در حوزه دین و حوزه بعثت انبیا نبودن.
ببینید به طور کلی به زمان و مکان داره.
بله این دین به هیچ وجه اون چیزی که متغیر هست دین حکم ثابتی نمیتونه بده. اون چیزی که موضوعش مرتبا تغییر میکنه که شما نمیتونید یه احکام ثابتی داشته باشید. ببینید یکی از بزرگترین نقاط افتراق نوگرایان و سنتگرایان دقیقاً همین هست. حالا اجازه بدید حالا با یه زبان دیگه من همین مطلب رو دوباره باز بکنم که انشاءالله مفهوم بشه. ببینید ما دو جور انتظارات از دین میتونیم داشته باشیم. ممکن هم میتونه انتظارات ما از دین اقلی باشه و هم اکثری. انتظار اقلی رو اصطلاحاً میگن مینیمالیست، اکثری رو میگن ماکسیمالیست در زبان انگلیسی. چون مراد من وقتی میگم انتظارات از دین، مراد من این نیستش که ما میخوایم یه دینی بسازیم که تابع امیال و هوس‌های ما باشه، یه دینی باشه که به ذائقه ما خوش میاد. نه، مراد این نیست که انتظارات از دین چیه. یعنی هر کدوم از ما دینی بسازیم که با انتظارات خودمون جور میاد.
فکر کنید چقدر دین اون وقت به وجود
میاد. دقیقاً دیگه اصلا اگه یه کسی یه دید اینطوری داشته باشه که دیگه دین یه چیز بی‌معنایی میشه.
بله.
وقتی که ما میگیم انتظارات از دین، در حقیقت به این پرسش ها میخواییم پاسخ بدیم. دین چه میتواند بکند؟ دین چه باری رو میشه بر مرکب دین حمل کرد؟ گوهر و جوهر دین چه چیزی هست که ما باید همه اتنشن و فوکسمون، توجهمون معطوف به اون باشه؟ دین برای ارائه چه خدماتی به بشر آمده؟ کدام دست از نیازهای بشر باید به دین ارجاع داده بشن و ما پاسخ را از دین طلب کنیم و کدام دسته از پاسخ‌ها از سوالات ما هستند که اینها اصلا نباید به دین عرضه بشه؟ چون اگر شما یه پاسخی که سوالی که دینی نیست به متون دینی ارجاع بدید، اصلا پاسختون یه پاسخ ناصحیحی خواهد بود. لذا وقتی که گفته میشه انتظارات از دین، مراد این گونه سوالات هست. حالا عالمانی که سنتی هستند، سنتگرا هستند، یک نگاه اکثری به دین دارن، یعنی یه دیدگاه ماکسیمالیست دارن. یعنی چی؟ یعنی اونها چون دین رو کامل میدانند و کامل هم معناش جامع هست، انتظار اونها این هست که همه حوائجی که اونها دارند رو دین برآورده کنه. خب شما امروز در کتابخانه های کتاب فروشی های ایران اگه برید بدون شک میتونید کتاب های طب دینی هم سراغ بگیرید، طب و نبی بله. یعنی طب به روایت پیامبر اسلام، طب و صادق، یعنی طبی که امام صادق داشته. خب اون کسانی که این کتاب ها رو جمع آوری کردن و تدوین کردن، انتظارشون این بوده که طب هم در حوزه وحی و حوزه دین هست، لذا باید دین هم پاسخگوی این نیاز بشر باشه. اون کسی که یک نگاه اکثری داره مثل سنتگراهای ما، انتظارش این هست که برای نظام حقوقی و قضایی هم دین پاسخگو باشه، نوع حکومت رو باید مشخص کنه. دین انتظار این هست که تکلیف همه این مسائل رو باید روشن کنه بس. چرا که بشر جاهل هست. ببینید شما اگه به کلام سنتی نگاه کنید، دلیلی که انبیا مبعوث میشن، دلیلی که انبیا برای هدایت بشر میان، دلیلش جهل بشر هست.
بله.
چون بشر جاهل هست، خداوند برای هدایت پیامبر میفرسته. حالا بشر جاهل اینطوری که جهلش فقط در حوزه خداشناسی باشه، اما این ناگهان به اقتصاد و سیاست که میرسه حالا دیگه جهل درش نباشه. در همه حوزه ها بشر جاهل هست و لذا نیاز به مداخله خداوند و نیاز به ارسال رسولان داره. اما نوگرایان ما یه دیدگاه اقلی و مینیمالیستی دارن. یعنی چی؟ یعنی میگن که دین برای پاسخگویی به همه حوایج بشر نیامده. خب بله، ما پیامبران داشتیم که برای هدایت بشر آمدن، اما خداوند عقل رو هم در بشر تعبیه کرده و از قضا در قرآن کریم چقدر تأکید شده به استفاده از عقل. خب آدم که نمیتونه عقلش رو بیکار رها بذاره. حالا بعدم در پرانتز عرض کنم ما مسلمانان معتقدیم که خداوند دو حجت رو برای ما فرستاده که راه رو از چاه تشخیص بدیم. یکی حجت ظاهری هست که کتابات دینی مثل قرآن کریم هست، پیامبران هستند، و حجت باطنیش هم عقل ماست. یعنی با استفاده از این دو حجت هست که ما میتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم. به هر حال نوگرایان ما باورشون این هست که دین برای پاسخگویی به همه حوائج و نیازهای بشر نیامده. مقدمتاً و به ذات دین برای معرفی خداوند آمده، برای تعلیم اخلاق آمده، برای آشنا کردن انسان با ساحت معنوی عالم اومده. اینها رسالت اصلی دین هستند. درست؟ و اموری که به حوزه اجتماع مربوط میشن، اینها دیگه از حوزه رسالت انبیا بیرون هست. و اساساً پیامبران نیامدن که فیلسوفان و عالمان علوم تجربی و دانشمندان را از میدون به در کنند.
بله.
یعنی از اول هم قرار نبود که دین جایگزین فلسفه بشه، دین جایگزین علوم مختلف تجربی بشه. از همین رو هست که به باور نوگرایان ما برخی از سوالات رو ما اصلا نباید به دین و متون دینی ارجاع بدیم، چون اون سوالها سوالات دینی نیستن. و اگر ما چنین بکنیم، ای بسا که خودمون جاهلانه یک پاسخهایی رو در میاریم که اون اصلا پاسخها دینی نیستن، غلط هستن اما دینی نیستن. یک هشداری هم اینجا نوگرایان ما دارند برای توده های مسلمان. میگن درس عبرت بگیریم از تجربه کلیسا در قرون وسطا. در قرون وسطا کلیسا یک نگاه اکثری به دین داشت و همه مطالبات و نیازهای بشر رو با استفاده از متون دینی، یعنی متون دینی مسیحیت میخواست پاسخ بده. این نگاه اکثری کلیسا باعث شد که برای مدت 1000 سال اروپا در یک انحطاط فراگیر و همه جانبه فکری، معیشتی، علمی و اجتماعی به سر ببره. همون چیزی که اصطلاحاً میگیم The Dark Ages، قرون سیاه. و بعد از همین سیطره نگاه ماکسیمالیستی و اکثری به دین بود که در رنسانس و بعد از اون متاسفانه میبینیم یک دینگریزی گسترده‌ای در اروپا شروع شد، چون دین مسیحیت پاسخگوی اون نیازها و سوالات جامعه اروپا نبود. و بعداً این فیلیر، این کم آوردن مسیحیت در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، سیاسی، معیشتی، علمی بشر رو به پای اصل دین گذاشتن. و همین بود که شما میبینید این همه نهضت‌های ضد دینی در اروپا ریشه گرفت و نوگرایان مسلمان برحذر می‌دارند جامعه‌های اسلامی را از این نوع رویکرد اکثری و ماکسیمالیستی به اسلام.
بسیار از توضیحات شما ممنون، مرسی. چون وقتمون خیلی زیاد نیست و هنوز چند تا سوال هست، من میرم سوال بعدی رو مطرحش میکنم که خب همینجور که میگین با پیشرفت زمان، علم و همه چی، تعداد نوگرایان مسلمان مخصوصا توی در ایران و مصر خیلی روز به روز داره زیادتر میشه و متاسفانه هر چقدر که این نوگرایان تعدادشون زیادتر میشه، تنش و اختلاف بین نوگرایان و سنتگرایان بیشتر میشه، به طوری که میبینیم که یه واقعا یک اختلافات عقیده باعث تنش ها و ناامنی های بین این دو گروه فکری به وجود بیاد و حتی گروه سنتگرایان به مارک های به نوگرایان بزنن و اونا رو مرتد بدونن و حتی نوگرایان مجبورشن از ترسشون از کشور خارج بشن و یا حتی ما میبینیم توی مؤممین محترم خود کسانی که مردم بهشون اعتقاد دارن باهاشون همراه هستن، بین خود اونا اختلافات به وجود اومده. یک گروه مثل آقای دکتر کدیور که ایشون مجبور شدن کشور رو ترک کنن و یا آقای دکتر مشتاق شبستری که در ایرانن ولی خب چون اینا ایدئولوژی نوگرا هستن باعث این شده که اختلافاتی بینشون به وجود بیاد و احساس امنیت نکنن. حالا اینجا واقعا این به نظر شما این علت این درگیری که بین نوگرایان و سنتگرایان به این حد رسیده و با توجه به اینکه نوگرایان دارن روز به روز زیادتر میشن چیه؟
بله ببینید، چون که حالا شما سخن از روحانیون گفتید و فکر میکنم بیشتر تاکید شما رو مسئله تنشی که بین نوگرایان و روحانیون هست بیشتر مراد شما بود و خب اکثریت سنتگرایان ما هم در سلک روحانیون ما هستن. من فکر میکنم دو تا دلیل عمده وجود داره برای این تنش روزافزونی که بین نوگرایان مسلمان و طایفه روحانیون وجود داره. دلیل اولش این هست که به باور بنده روحانیون ما، حالا چه در سلک شیعیان و چه مفتیان در اهل سنت، روحانیون یک دینداری آدابی، مناسکی و آیینی دارن. آره دیگه، بله. درست شد؟ بله. نوع دیانتشون آیینی و مناسکی و آدابی هست، یا به عبارت دیگه همونطور که شما گفتی اینها یک دیانت فقه محور دارن، همه چیز بر حول محور فقه میچرخه، یعنی برای اونها اصل و اساس دین همین احکام شرعی محسوب میشه. خب طبیعتاً اگر کسی یک دینداری فقه محور داشته باشه، یک دینداری آدابی و مناسکی داشته باشه، اون کسانی که متخصص در اون حوزه هستن همواره اینها در صدر میشینن، اونها هستن که اتوریته های دینی محسوب میشن، یعنی به معنی واقعی کلمه مرجع. مرجع چه کسی هست؟ مرجع در انگلیسی میگیم رفرنس، یعنی شما همواره همه امور رو با او چک میکنید.
بله.
درست شد؟ حالا در جامعه روحانیون چون که اینها یک دینداری فقه محور دارن، طبیعتا روحانیون بر صدر می نشینن. نوگرایان مسلمان برای فقه یک شأن ثانویه قائلن و این نکته فوق العاده مهمی هست. یعنی چی شأن ثانویه فقه؟ یعنی که اصل و اساس دین احکام شرعی نیستن.
بله.
شما اگر به قرآن کریم هم نگاه کنید، یه چیزی من کمتر از 10% آیات قرآن، حالا یه دی تا 3% هم میگم،
بله،
با همه تکراری بودن احکام و دستورات در مورد نماز و غیره، ولی حدود حالا ببین 10% رو میگیریم، 10% آیات قرآن در مورد احکام هست، اون 90% دیگه برمیگرده به معرفی خداوند، مسئله اخلاق، حکمت هایی که برای زندگی فردی بشر به کار میاد. حالا به خاطر همین نوگرایان ما معتقدن که اساساً دیانت ما نباید در محور اون 10% بچرخه، یعنی پاشنه دین نباید بر در بدین نباید بر پاشنه فقه بچرخه و اساسا یکی از مهمترین انتقاداتی هم که نوگرایان ما به روحانیون دارن این هست که اساسا فقه در دیانت امروز مردم ما خیلی فربهتر و برجسته تر از اونی شده که باید باشه. این دلیل اولش هست که خب تنش ایجاد میکنه بین نوگرایان و روحانیون ما. اما دلیل دومش به باور بنده این هست که اساسا نوگرایان معتقد نیستن که اسلام متولی داره، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها کاستودین. اسلام نه متولی داره، نه یک مفسر رسمی داره، و نه کسانی که از طرف خداوند منصوب شدند برای سرپرستی از دین و دینداران. اگه خوب دقت بکنین، اینها خدماتی و مناسبی هستند که روحانیون برای خودشون قائلن.
بله.
یعنی نه فقط در اسلام، در همه ادیان روحانیون خودشون رو متولی رسمی دین میدانن و کسانی که اینها حافظ دین و دیانت دینداران هستند. اینها هستند که صلاحیت اظهار نظر در مورد دین رو دارن و سرپرستی امور دینی مردم رو. خب نوگرایان ما طبیعتاً چنین باوری رو ندارن. اونها معتقدن که شما اگر به قرآن رجوع کنید، در هیچ کجای قرآن حتی به اشاره توصیه نشده که ما یک نهادی ایجاد کنیم به اسم نهاد روحانیت که اونها متولی رسمی دین باشن و اونها سخنگویان رسمی و مفسرین رسمی دین باشن. شما در هیچ کجای قرآن چنین توصیه ای رو پیدا نمی کنید. خب طبیعتاً خود این تنزا میشه دیگه.
بله.
درست؟ حتی بخوام من یه قدم فراتر برم، اینه که بر زعم نوگرایان ما اسلام اصیل یا اوریجینال اسلام، اسلام اصیل اصلا نهاد روحانیت نداره. یعنی که یعنی چی نهاد روحانیت نداره؟ یعنی یه چیزی نیست که در قرآن کریم یا حتی در سخنان پیامبر هم توصیه شده باشه و یک ضرورت دینی داشته باشه. من فکر میکنم مثلا اوج این تنش و درگیری رو در آثار مرحوم دکتر شریعتی شما میبینید.
بله.
که اون مرحوم شریعتی قائل بود به تز اسلام منهای روحانیت، که یه دم بدفهمی میکردن اگه خاطرتون باشه بعد از انقلاب.
بله.
گروه فرقان شروع کردن به ترور کردن روحانیون و حذف فیزیکی روحانیون، در حالی که من فکر نمیکنم مراد مرحوم شریعتی این بود که ما هر کسی که لباس روحانی به تر داره تن داره باید از جامعه، از صحنه جامعه محو بشه. اصلا مراد او این نبود. ببینید فرق بین اسلام منهای روحانیت و جامعه منهای روحانی.
بله.
اسلام منهای روحانیت شریعتی در حقیقت یعنی اسلام منهای مفسر رسمی.
بله.
خب توده های مردم، عوام مردم به طبقه روحانیون نیازمندن، همیشه داشتن، امروز هم به نظر من نیاز دارن.
ولی این سوال بعدی می‌خواستم همین.
بله. ببینید ولی ضرورت دینی نداره.
بله.
ببینید خیلی نکته کلیدی و اساسیه، وجود نهاد روحانیت در اسلام اصیل ضرورت دینی نداره. یعنی ما یه چیزی نیست که باید حتما در دین باشه و اگر نباشه ما یه دیانت ناقص خواهیم داشت. اما در برخی برهه ها مردم ممکنه نیاز داشته باشن که یک گروهی پیدا بشن و دین رو به اونها آموزش بدن، احکام رو برای اونها تبیین کنن. این ضرورت دینی نداره، اما ممکنه ضرورت اجتماعی داشته باشه.
من فهم کنم که هنوزم ضرورت اجتماعی هست.
بله.
چون واقعا برای همه، ببینین مثل هر علمی، تعصب اگه بذاریم کنار، درسته قرآن هیچ جاش نیومده که مفسر رسمی داشته باشه، ولی واقعا هم قابل درک برای خیلی نیست.
بله.
و دلشون میخواد مردم بیشتر بدونن راجع به قرآن، اینه که روی میارن به روحانیت یا کسایی که حالا مفسر قرآن هستن، و از اون طریق ممکنه پله اول تکامل فکریشون باشه. به نظر من شاید تو یک بحرانی از زندگی آدم احتیاج داشته باشه.
نه.
ولی بعدن که آگاهیش بیشتر شد، عقلش کامل تر شد، ممکنه اون احتیاج نباشه.
نه. ببینید من فکر میکنم
متوجه
شدم. من فکر کنم این با توجه به توضیح که شما دارید، من دوباره اینو تاکید کنم. ببینید این که بنابر ضرورت اجتماعی ما نیازمند به یک نهادی باشیم که اون دین رو تعلیم بده، اون دین رو برای مردم تبیین کنه، این قابل کتمان نیست. فرق بین ضرورت اجتماعی و ضرورت دینی. درک میکنین چه عرض میکنم؟ در این حالی که ممکنه یک ضرورت اجتماعی باشه که نهادی به اسم نهاد روحانیت تأسیس بشه، اما در این حال ما متولی رسمی نداریم در اسلام، سخنگوی رسمی اسلام نداره. این در اسلام مطلقاً پیش بینی نشده و اجالتاً همین دو تا دلیلی خدمتتون عرض کردم، این که برای نوگرایان اولاً فقه شأن ثانویه داره و دوم اسلام مفسر رسمی نداره، همین بابی شده برای بسیاری تنش‌ها و درگیری‌ها بین نوگرایان و روحانیون.
خیلی ممنون از توضیحاتتون و معذرت میخوام اگه من یک سوالی پیش میاد که بحثو شاید عوض کنه.
فکر میکنم بسیار هم ضروری باشه باز کردن اینها،
برای اینکه واقعا به یک نتیجه ای رسیده باشیم از این برنامه‌مون. اگه لطف کنین یک جنبندی از صحبتاتون بکنین برای بیننده‌های عزیزمون، بعد در ضمن واقعا ببینیم که این سنت‌گرایان اسلامی یا مسلمان چه ارزیابی، چه نظری به طور کلی یا برداشتی در مورد نوگرایان اسلامی یا مسلمانمون دارن، در حالی که همچون که در برنامه قبل اشاره کردی هر دو گروه معتقد به خداوند هستن، به یکتا بودنش، هر دوشون معتقد به قرآن و خیلی چیزای مشترک دارن، ولی با این اختلافات این چه ارزیابی میتونن بکنن؟
بله.
به چه صورتی؟
ببینید، ارزیابی و داوری سنتگرایان از رفورمیشن یا رفورمیزم دینی یک ارزیابی منفی هست و بر زعم سنتگرایان این پروژه رفورمیشن، پروژه اصلاح دینی که نوگرایان شروع کردن، در دراز مدت به نابودی دین منجر خواهد شد. این داوری اونهاست. یعنی چی؟ بر زعم اونها وقتی که شما صحبت از اصلاح میکنید، این اصلاح یه پیشفرضه. اصلاح یعنی تغییر دادن آنچه که ناقص هست و به کمال رسوندن اون. حالا اگر دین کامل هست، درش نقصی نیست، شما چه چیزی رو میخواید اصلاح کنید؟ این درک اونهاست از پروژه اصلاح دینی. لذا بر زعم اونها اگر نقصی هم هست، این نقص در ایمان و در فهم نوگرایان از اسلام هست. اونها باید برن نقص خودشون رو
برطرف
کنن، نه اینکه در دین دستکاری کنن. بر زعم سنتگرایان، نوگرایان ما به خاطر اینکه با متون اصیل اسلامی آشنا نیستند و ایمان چندان محکمی هم ندارن، اونها تسلیم شانتاژ ها و فشارهای جامعه مدرن، به خصوص جامعه مدرن غربی شدن. یعنی اونها واداده هستن، وادادگی فکری فرهنگی دارن و اینها تحت تاثیر اندیشه های سکولاری هستن که مرتبا از جهان غرب از طریق کتب و رسانه ها و اینترنت و غیر و ذالک سرازیر میشه به طرف اسلام، به طرف جامعه های مسلمان. باز هم به زعم اونها، نوگرایان به دنبال این هستن که یه دین جدید بسازن. یعنی هرچی در قرآن و در اسلام به مذاق اونها خوش نمیاد، اونها به طور گزینشی اونها رو حذفش میکنن و فقط اون چیزهایی رو نگه میدارن که به مذاقشون خوش میاد.
خب این اشتباه برداشت،
ولی در هر حال این درکیه که اونها دارن. میخوام یعنی بگم که چرا اینها یه داوری منفی دارن، در حالی که بر زعم سنتگرایان اسلام دین تسلیم هست. یعنی انسان باید تسلیم باشه به اون چی که دین میگه، نه اینکه در دین دستکاری کنه یا به قول انگلیسی زبانها چری پیکینگ بکنه. اجالتا این داوری و قضاوت منفی هست که عالمان سنتی دارن. بنا به درک اونها، نوگرایان مسلمان در بهترین شکلش منحرف هستند و در بدترین شکلش هم اینها به دین خیانت میکنن.
خب حالا نوگرایان در مقابل این اتهامات سنتگرایان چی پاسخ میدن؟ چی جوری میتونن اینا رو قانع کنن یا به چه نحوی باش برخورد میکنن؟
بله، ببینید، نوگرایان مسلمان پاسخی که میدن این هست که اولا پروژه‌ای که ما داریم این پروژه بدعت‌گذاری در دین نیست. چون ببینید، یکی از اتهاماتی که سنتگرایان میزنن این هست که نوگرایان در دین بدعت میزنن. بدعت یعنی نوآوری، یعنی یه چیزی که در اصل و اساس دین نبوده، حالا اینها دارن بهش اضافه میکنن. نوگرایان نام پروژه خودشون رو احیا میذارن. احیا یک لفظ عربی است که یعنی به یک چیزی زندگی بخشیدن، تراوت و سرزندگی رو به یک چیزی بازگردوندن. و این احیا یک امری هست که مستمرن در تاریخ مسلمان ها وجود داشته و به دوران امروز منحصر نمیشه. مثالی برای شما بزنم، در قرن پنجم هجری ابو حامد محمد غزالی نام اثر بسیار گرانسنگ و مهم خودش رو گذاشت احیاء علوم الدین.
بله،
این نام کتابش بود. خب غزالی رئیس نظامیه بغداد بوده که از مهمترین شخصیت‌های علمی زمان خودش. غزالی چرا به فکر احیاء بود؟ چون میدید که دین حقیقتاً در اون جامعه مهجور هست. برخی از آموزه‌های دین بالکل فراموش شدن، برخی از احکام و فرامین دینی به قول غربی انگلیسی زبان‌ها they have been blown out of proportion، یعنی یه وزنی بیش از اون چه که باید داشته باشن، یعنی هندسه معرفتی دین موزون نیست. می‌بینید ما یه دین حس می‌کرد که همه چیزها سر جای خودشون نیستن، لذا اهتمام ورزید به اینکه نوسازی بکنه فکر دینی رو و اسم اون پروژه خودش رو در نهایت گذاشت احیاء علوم الدین. لذا نوگرایان مسلمان معتقدن که ما هم دقیقا همین کار در عصر حاضر داریم میکنیم. ما هم به دنبال این هستیم که احیاء بکنیم، نه دستکاری در دین. کتاب خدا ثابت هست، ما فقط بخوایم بازسازی بکنیم، نوسازی بکنیم فهم خودمون رو از متن ثابت دیانت. یعنی در حقیقت اونها این اتهام رو که به دنبال بدعت گذاری در دین هستن مطلقاً نمیپذیرن و هدف خودشون رو صرفاً احیاء دین در عصر حاضر میدونن که حالا به زبان دیگه یک عده اسمش میدارن بازسازی اندیشه دینی، نوسازی اندیشه دینی، اصلاح دینی، رفرمیزم دینی. ولی در نهایت مراد این هست که ما دستکاری نمیخوایم بکنیم اصل اساس دین رو. دین ثابت هست، دین اسلام اولا و به ذات مساویست به قرآن کریم. ما کتاب جدید ما فهم خودمون رو با توجه به معارف جدید میخوایم عوض کنیم. حالا اینجا میدونم وقت تنگ هست، حیف میاد این توضیح هم ندم. یک تفاوتی عمده‌ای وجود داره بین احیاگری متقدمین ما مثل غزالی با احیاگری متأخرین ما مثل روشنفکران امروز مسلمان. اون تفاوت در چیه؟ ببینید در گذشته احیاگران مسلمان یک نگاه درون دینی داشتن. اما یعنی چی درون دینی؟ یعنی نگاه تعبیر ساختمان استفاده کنم که بیشتر مفهوم بشه. ببینید یه وقت هست که شما از درون به ساختمان و عمارت نگاه میکنید و بررسی میکنید، سرکشی میکنید به اتاقها و سوال میکنید خب چرا این اتاق متروک است؟ چرا این اتاق پنجرهش آسیب دیده و تعمیرش نکردین؟ چرا اصلا تو فلان اتاق شما سری نمیزنید؟ درست شد؟ اون کسانی که احیاگران قبلی ما بودن یه همچین نگاهی به دین داشتن. چرا شما فلان حکم و زمین گذاشتید بهش توجه نمی کنید؟ چرا فلان حکم رو اینقدر برجستش کردید؟ یعنی خیلی از اون سایزی که باید بزرگتر شد. این سوالت اونا بود. یعنی اونا از درون به ساختمان دین نگاه میکردن. نوگرایان جدید ما در عصر حاضر از بیرون به دین ساختمان نگاه میکنن. یعنی اینا رفتن بالای تپه نشستن، حالا ساختمان دین اسلام رو در نسبت با ساختمان‌های دیگه دارن نگاه میکنن. یعنی چی؟ یعنی با یک نگاه به علوم و معارف جدید بشری، حالا و با یک نگاه، با یک چشم هم به دیانت خودشون حالا دارن ساختمان رو نگاه میکنن. یعنی اینا این دلیری و این توانایی رو دارن که از بیرون به دیانت خودشون نگاه کنن و یه دیدگاه انتقادی داشته باشن. لذا این تفاوت رو هم ما فراموش نکنیم بین احیاگری قدمای ما و احیاگری نوگرایان دینی ما که اونها نگاه درون دینی داشتن، اینها یک نگاه بیرون دینی دارن به معارف دینی.
خیلی ممنون، بحث بسیار جالبی بود. خدا رو شکر که تونستیم بحثمون رو در این برنامه به پایان برسونیم. بیننده های عزیز، امیدواریم که شما لذت برده باشین. و اگه چنانچه با بحث دو جلسه گذشته ما سوالی برای شما مطرح شد، خواهش میکنم با ما در تماس باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از مهمان عزیزمون بسیار تشکر میکنم.
خیلی ممنون، متشکر از دعوت شما و همینطور تشکر از توجه بینندگان عزیز به این برنامه. امیدوارم که مطالب این برنامه هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. خدا نگهدار همگی.